بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. در این روزها از فتنه و فتنه‌های آخر زمان و از این مقولات زیاد صحبت میشه. یکی از کلید واژه‌های قرآن کریم و روایات از جمله نهج البلاغه همین واژه فتنه و مشرفاتش. شاید در قرآن کریم این ماده بیش از یا در حدود 60 مورد به کار رفته باشی، در نهج البلاغه شاید حدود 80 مورد. جا داره که یک بحث جامعی در این زمینه انجام بگیره، گویی که بحث‌های پراکنده گاهی در سالهای گذشته داشتیم، ولی اگر خدا توفیق بده و یه بحث جامعی در این زمینه داشته باشیم فکر میکنم کار بدی نیست. همطور که عرض کردم مکرر فتنه و فتن و افتتان و مفتون و اینا در قرآن کریم ذکر شده. موارد کاربردش هم خیلی متفاوته و همینطور در روایات و کلمات بزرگان. ترتیب منطقی بحث اقتضا میکنه که اول درباره مفهوم فتنه صحبت بکنیم. مای شارحه و ما اصلا فتنه یعنی چی؟ موارد کاربردش کدومه؟ چرا این واژه به کار رفته؟ به هر حال محور اول از مبادی تصوریه بحث است. اصلا مفهوم فتنه یعنی چی؟ ما یه تصور صحیحی نشته باشیم. در قرآن کریم موارد مختلفی ذکر شده که مورد استعمالش خیلی کم شباهت به همدیگه داره. اونقدر موارد استعمالش با هم تفاوت داره که عملا حکم مشترک لفظی را داره. ما هم باید همینطور مشترک لفظی حساب کنیم. ولی همونطور که میدونید بسیاری از لغویین در مشترکات لفظی هم حتی سعی میکنند اینا را به یک اصل یا دو تا اصل برگردونن. بگن اصل این معنای یک چیز و با خصوصیات مورد یا با اضافه کردن یک ویژگی های معنای دوم و سوم به وجود میاد. در این زمینه افراد تفرید هایی هم وجود داره. بعضی هم خیلی شورش کردن مفاهیمی که هیچ جهت اشتراکی نداره و حتی ضد این هستن. سعی کردن اینا هم رو به یک اصل برگردن. حالا این یک کار فنی است و البته نتیجه شم غالبا این نتیجه ظنی ضعیفی است. اونایی هم که سایر مقابیس و دیگران که اینا سعی کردن به یک اصل برگردونن غالبا یک دلیل دلچسبی برای اینها ندارن، یک حدسی است. به هر حال یه بحث اینه که اصلا این کار درستی است که سعی بشه الفاظی که معانی مختلف دارن ما اینا رو سعی کنیم یک جهت اشتراکی براش پیدا کنیم و بگیم یک اصلا. اگه منظور این است که ما اینا رو برگردونیم به یک مشترک معنوی، میگیم اصل یک معناست و اون تعدد معانی خصوصیات مورده، مثل انسان که بین همه افراد مشترکه در انسانیت، ویژگی های نژاد و زبان و خون و رنگ و خصوصیات یا جنسیت زن و مرد و اینها باعث این میشه که انسان یک جا مرد باشه، یک جا زن، یک جا سیاه باشه، یک جا سفید، یک جا عرب باشه، یک جا عجم. معنای انسان یکیست، مشترک بین همه اینا. اگه این کار مقصود هست، انصافش این است که این کار میسر نیست و این کار نادرستیه. اونقدر معانی گاهی با هم تفاوت داره که نمیشه گفت اینا مشترک معنوی هست. اما اگر یک کاریست در زبان شناسی معمول هست که یه لغتی میگن اصل چه معنایی بوده، تدریجا در طول زمان تحولات پیدا کرده، یک معنای دیگری بعدن پیدا شده، منقول هست به اصطلاح، بعد بگردن جهت نقلش رو پیدا کنن به چه مناسبت از این معنا منتقل شده به یک معنای دیگری، یه همچو تلاشی بشه برای اینکه ارتباطی بین معانی مختلف کشف بشه، اونم در یه حد معقولی که عرف پسند باشه، نه خیلی تکلفات و این حادش باشه. خب یه کاریست، ولی حالا ما اهلش نیستیم، ما صلاحیتشون نداریم، ولی براخره یک فرعی از فروع زبانشناسی. اجمالا موارد استعمال این کلمه در قرآن کریم طوریست که نمیشه اینا مشترک معنوی حساب کرد. بگیم ماده فتنه همه جا به یک معناست. حالا ملاحظه بفرمایید در مورد اموال و اولاد می فرماید انما اموالکم و اولادکم فتنه. حالا هر معنای اینجا داره این فتنه. با این ما آیه مقایسه کنید که الفتنه تو اشد من القتل، فتنه از قتل بدتره، سختتر است. این چه نسبتی داره؟ ما هم اموال و اولاد شما که فتنه است، اگر به همین معنا در الفتنه تو اشد من القتل هم به همین معنا به کار رفته باشه، یعنی چی؟ اولاد شما از قتل بدتره، این معنای روشنی نداره. یا مشتقاتش رو حساب کنید، به ایکم المفتون که اینجا مفسرین گفتن اینجا مفتون معنای مصدر است، اونجا معناش این است که کسانی پیغمبر اکرم را علیه بالله نسبت جنون بهش دادن، گفتن خوب بسنجید ببینید که آیا شما اولا هستید به جنون یا او. اینجا مفتون معنی مجنونه یا معنی جنونه، به ایکم المفتون یعنی به ایکم الفتون یعنی جنون. این چه ربطی به ازواج و اولاد داره یا اموال و اولاد داره یا اون فتنه‌ای که اشد من القتل؟ هیچ جهت مشترکی که قابل قبول باشه بین اینا نمیشه پیدا. یا علاف الفتنه سقطوا و امثال اینا، موارد زیادی هست که معمولا در کتاب های لغت هم اینا رو به عنوان معانی متعدد برای فتنه ذکر کرده. و پیدا کردن یه جهت مشترک بین اینها خیلی مشکلی که آدم بگه مشترک معنوی هستن، اینها خصوصیات مصداق. و در این حال کسانی خیلی زحمت کشیدن که اصل اینا رو برگردن به یک رعنا. یه قاعده ای در زبان شناسی بارها ما اشاره کردیم در اینجا که میشه تا حد زیادی آدم این را قاعده قابل قبولی تلقی کنه، که اصولا الفاظی که در هر زبانی وضع میشند ابتداعا برای مصادیق مادی است. آدمیزاد از اولی که شروع به حرف زدن میکنه هنوز مسائل معنوی و انتزاعی و این حرفا رو درست درک نمیکنه. اون چه مورد نیازش هست همین مصادیق مادی است که در دنیا باش سر و کار داریم. فرض کنید بزرگی، کوچکی، بالا، پایین، اینا قطعا اول که وضع شده قطعا که میگم یعنی زن متعاخم به علم اول مفهوم علو را که وضع کردن برای همین بالا بودن سقف نسبت به کف وضع کرد. بعد توجه پیدا کردن به این که یه معانی هست که تعبیر دیگری باش مناسب نیست جز به این که بگیم اونها بلندن، بگیم مقام خدا عالی است، علو داره. این معنایی رو که تصور میکنن برای علو معنوی این بعد از تصور علو مادی است. بعد وقتی دیدن یه همچه معنایی رو میخوان باید تفاهم کنیم بگیم یه مقام بلندی خدا داره، چی بگیم؟ همون لفظی رو که برای علو مادی وضع شده بوده اونیان دستکاریش میکنن، تجریدش میکنن، میگن علو دو جور داریم، یا علو حسی است یا علو معنوی است. خدا علو معنوی داره. یا بزرگی، خدا بزرگ است، کبیر المتعال یا الله اکبر، کبیر و اکبر یا عظیم که اینا درباره خدا به کار میبریم اول درباره همین بزرگی های حسی وضع شده بوده این لفظ. بعد وقتی میخوایم در مورد خدا یک معنایی را بیان کنیم هیچ مناسب تر از این نیست که از مفهوم بزرگی استفاده کنیم. اینا یه توسعه‌ای در معناش میدیم، میگیم بزرگی که گفتیم یعنی بزرگی اجسام نسبت به هم دیگه. حالا باید اینا توسعه داد، بزرگی همش جسمانی نیست، یه بزرگی معنوی هم هست و چیزهای از این قبیل. این قاعده ای میشه در زبان شناسی مورد توجه قرار داد که اول الفاظ برای مصادیق مادی وضع شده، تدریجا به مناسبت هایی به معانی انتزاعی اعتباری و بعد هم معانی معنوی مافوق طبیعی به کار رفت. این البته حالا این نمیشه اسمش گذاشت که حالا وقتی ما میگیم کبیر، خدا کبیر است، با این جسم که میگیم که این کبیر است در مقابل جسم صغیر، این چه مفهومی است، این چه ارتباط، چه نسبتی است بین اینها، بستگی به اصطلاح داره چی بگیم. در یه مواردی میرسه که اونقدر فاصله میفته بین این دوتا مفهوم به زحمت میشه جهت مشترک پیدا کرد. اینجا باز میشه بگن بزرگی دو نوع است، بزرگی حسی و غیر حسی. اما گاهی یه مفاهیم معنوی هست که نمیشه بگن یه مصداق مادی داره یه مصداق معنوی. اونقدر تنزیه شده از خصوصیات مادی و خصوصیات نقص و اینها که اصلا یه معنای دیگری شده. برای اینا یه قاعده میشه تلقی کرد که الفاظ ابتداءً برای معانی حسی وضع شده، بعد تدریجاً با تصرفاتی، حالا اول به صورت مجاز با قرینه، بعد کم کم به صورت منقول، و بعد یه مفهوم جدید، معنای جدیدی پیدا شده. اگر این رو بپذیریم وقتی موارد استعمال کلمه فطره رو به کار ملاحظه میکنیم، حسی ترین معنایی که برای فطره در خود قرآن کریم مورد استعمال واقع شده در اون آیه شریف است که علی النار یفتنون. علی النار یفتنون یعنی انسانهای روی آتش گداخته میشن به عنوان عذاب این فتنه در اینجا یعنی داغ کردن، سوزندن. این مصداق حسی است که برای این فتنه در قرآن به کار رفته. از این حسی تر نداریم، شاید نداشتیم را در حدی لاقل تصور بنده. حتی جنون و یکم المفتون، جنون هم جنون خودش حسی نیست، باز از علائمش میفهمی یه حالت روحی است، اختلالی است در روح انسان، در مغز انسان. اونقدر حسی نیست که گداخت داغ کردن به آتش حسی هست، آدم با چشم میبینه که چیز رو به آتش داغ میکنن یا ذوب میکنن، طلا رو در آتش ذوب میکنن، اونم میگن فتن الذهب، یعنی طلا رو آب کردن روی آتش. از این جهت میشه گفت اصل معنای اولین باری که فتن وضع شده برای همین داغ کردن وضع شد. بعد این داغ کردن یه لوازمی داره، آثاری داره، به مناسبت هایی، مناسبت این آثار و لوازمی که برش بار میشه، اول مجازن و بعدها به صورت منقول معانی دیگری به مناسبت هایی از همین لفظ فتنه استعمال کردن در یه معنای دیگری که این شباهتی با داغ کردن داشته، بعضی آثار داغ کردن داشته. معمولا وقتی چیزی را میذارن روی آتش داغ کنن یک حرکتی اضطرابی درش پیدا میشه. بعد فتنه را در مورد اضطرابات به کار برده. اضطراب بازگاهی اضطراب شخصی است یا حالت روانی برای آدم پیدا میشه، اضطراب پیدا میکنه، دلهوره پیدا میکنه. گاهی اضطرابات اجتماعیه، جامعه متزلزل میشه، مضطرب میشه. تدریجا فطره از اینها معانی جدیدی پیدا کرده که از اون معنای داغ شدن و روی آتش زیر و رو شدن، بعد در مورد بلاهایی که پیش میاد برای آدم و آدم حالش رو متغیر میکنه، مضطرب میکنه، در مورد بلا فطره میکنه. در مورد امتحان وقتی یکیست رو در مورد امتحان قرار میدن یه حالت اضطرابی پیدا میکنه که از حال امتحان چجور بناس آیا قبول بشه یا بناس رفوزه بشه. لازمه امتحان کردن یه حالت اضطراب هست، به امتحان هم گفته شده فتنه. همین آیه شریفی که اول سوره روم هست، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یعنی آیا مردم میپندارن که همین که وقتی میگن ما ایمان آوردیم ما هم تو از شور قبول میکنیم و تمام میشه کار، دیگه امتحان نمیشن؟ بلقد فتن الذین من قبلهم، ما همه پیشینیان را امتحان کردیم، شما هم را امتحان خواهید. فتنه در اینجا معنی امتحانه. یا و نبلوکم بالشر والخیر فتنه، ما همه شما را با خوبی ها و بدی ها آزمایش خواهیم کرد. بلا و فتنه با هم استعمال شده، نبلوکم می آزماییم شما را با بدی ها و خوبی ها، فتنتن به عنوان آزمایش شما را مبتلا می کنیم به اینا. میشه یه همچه تصوری کرد که اصل اون معنا به معنی گداختن و داغ کردن بودی، بعد لوازمش که اضطراب و اینها بودی نقل شده به این معنا و کم کم به اضطرابهای روحی و اضطرابهای اجتماعی، آشوبها و اینها هم از اون جهت که موجب اضطراب میشه اینا هم فتنه شده، تا به آشفتگی های دینی فضایی پیدا بشه که اعتقادات دینی مورد شک و تردید قرار بگیره. این هم یه اضطرابی ایجاد میکنه، آشفتگی، تیرگی، ابهام هایی که کسایی در دین خودشون شک میکنن، این هم فتنه است. این الفتنه تو اشد من القتل، این یکیش، یعنی کس کاری بکنن که مردم در دینشون مورد شک واقع بشن، مضطرب بشن، نفهمن دین حق کدومه، اعتقادات صحیحه، این از اینکه بکشن کسی را، این بدتره. برای اینکه وقتی کشته میشه، اگر مؤمن هست کشته میشه و میره بهشت، ضرری نمیکنه. و هر چه باشه دیگه از اون بدتر نمیشه. اما وقتی یک مؤمنی دینش مورد فتنه واقع میشه، یعنی وسائل شک و تردید در دینش فراهم میشه، متزلزل میشه که آیا این دین درسته یا نه، و بالاخره ایمانش از دست میده. وقتی ایمانش از دست داد دیگه اهل نجات نیست، مسلما این ضررش بیش از کشتنش، میکشتنش ضرر دنیایی داشت فقط، ولی این فتنه وقتی دینش رو ازش میگیرن این ضرر ابدی داره. این الفتنه تو اشد من القتل. پس فتنه این مصادیق میتونه داشته باشه به همین ملاحظاتی که در مصادیقش هست، ولی این معناش این که یک معناست، مشترک معنویست و اینا همه مصادیقش هست. به هر حال یه بحثیست که به مدرسه و مناسب تر از صوف از کنیم بزرگان دانشمندان اصول و اینها باید در این زمین ها بیشتر بحث بکنیم، در بین علومی که ما داریم. البته کسانی هم در رشته های دیگر علوم زبانشناسی و اینا کار بکنن، اونم یه رشته مستقلی صرف نظر از علوم دینی. حالا ما بنا رو بر این میزنیم که فتنه یه همچه سیری را داشتیم. یک معناش داغ شدن، سوزنده شدن ایناست، و یک معانی دیگری داره، اضطراب، آشوب، آشفتگی و لوازم دیگری که این آشفتگی ها در اجتماع هم سرایت میکنه، فتنه اجتماعی را تشکیل میده. پس فتنه گاهی در مورد فرد به کار میره، گاهی در مورد اجتماع به کار میره. فتنه های اجتماعی هم انواعی داره که حالا شاید به این مناسبت های انواعش هم را اشاره بکنیم، چیزایی که میشه بحث کرد. پس در اینجا به همین اندازه اکتفا میکنیم که فتنه معانی متعددی داره، یعنی موارد استعمال متعددی داره، و بسیاری از اینها را خیلی مشکله که برگردونیم به یک معنا. مناسبت هایی ممکنه بگن فعل جمله بینش هست، اما اینکه بگیم یک معناست و مصادیق متعدد داره خیلی مشکل. همینطور که عرض کردم ملاحظه فرمودید معانی رو نمیشه به هم برگردون بگیم اینم همونه. بنابراین اگر فطره رو بخوایم معنا بکنیم، باید ببینیم در چه موردی به کار میره این کلمه، همون معنای متناسبه با مورد خودش را به عنوان تعریف در نظر بگیریم. اون فتنه ای که یعنی روی آتش سوزوندن و سرخ کردن و داغ کردن و بریان کردن هست، این معنای الفتنه تو اشد من القتل نیست، این معنی دیگه است. ما در با این مفهوم که الان سر و کار داریم و اینا، فتنه های فردی منظور نیست. البته عرض کردم در قرآن ما فتنه به معنای مطلق امتحان هم به کار رفت. هر کسی در زندگی شخصی خودش هم امتحاناتی داره. چیزهایی که موضوع امتحان قرار میگیره این فتنه اوست. ولی اون چه شایع است الان در بحث های ما، ادبیات اجتماعی ما، فتنه فتنه های اجتماعی را میگیم. فردی که فرض فرمایید مریض شده، خدا به وسیله مرض امتحانش کرده، نمیگیم خدا فتنه کرده اون. با اینکه انما اموالکم و اولادکم فتنه شامل اینجا هم میشه، آدم به وسیله فرزندش امتحان میشه. وقتی امر دایر میشه به اینی که خواسته فرزندش را آدم ارضاء بکنه، اجابت بکنه، یا خواسته خدا را، این تزاحم پیش نمیاد؟ کم نیست. آدم خواسته همسرش را اجابت بکنه یا خواسته خدا را، حتی پایین ترش آدم خواسته رفیقش را آدم انجام بده یا خواسته خدا که با اون نمیسازی، همه اینا امتحان دیگه، کدومش آدم انتخاب میکنه؟ انما اموالکم و اولادکم فتنه، همه اینا وسیله آزمایشی، و نبلوکم بالشر و الخیر فتنه، ما شما رو با ناخوشی ها و خوشی ها، همیشه هم ناخوشی ها مورد امتحان نیست، خوشی ها مورد امتحان. ثروت خدا میده به کسی امتحانه که با این ثروت چیکار کنه، فقر میده به یکی دیگه، یکی را با فقر امتحان میکنه، همه حوادث جهان که به نحوی با رفتار اختیاری ما ارتباط پیدا میکنه، زمینه ای برای انتخاب ما فراهم میکنه، این هم امتحان است هم فتنه. البته الفاظ دیگری هم در این مورد قرآن به کار میبره، بلا، ابتلا، امتحان، اختبار، تمحیص و حتی بعض میز، لیمیز الله الخبیث من الطیب، موارد مفاهیم دیگری هم به کار رفته، اما شایع‌ترینش یکی بلا و ابتلا است که یک ماده هستن اون ثلاثی مجردشون باب افتعالش و یکی هم فطره، این دوتا از شایع‌ترین هست. خب این راجع به مفهوم فطره هست. بحث دیگه این است که آیا زندگی انسان در این دنیا بی فتنه میشه؟ این فتنه که عرض میکنم به معنای عام میشه که شامل همه موارد امتحان میشه، چه امتحانات فردی، چه امتحانات گروهی و اجتماعی. عرض کردم که معمولا این کلمه فتنه را که ما به کار میبریم در پدیده‌های اجتماعی است، ولی معنای لغویش خیلی عام. حالا همون معنای لغوی شو که تقریبا مساوی با امتحان است، آیا زندگی انسان در این دنیا میشه بدون فتنه، یعنی بدون امتحان سپری بشه؟ آدم بیاد زندگی بکنه در این عالم و عمری را بگذراند و هیچ امتحان نشه، این شدنیست یا نه؟ خب البته محال عقلی نیست، ولی حکمت الهی اینجوری نیست. خدا این عالم را با این وضعی که داره، اون وضعی که ما میبینیم، یعنی خواسته های متضادی برامون پیدا میشه، سر دو راهی ها، چند راهی ها واقع میشیم، گاهی تردید پیدا میکنیم اینا این طرف، این طرفش رو انتخاب کنیم یا اون طرف را، این وضع زندگی که ما داریم، این بدون امتحان نمیشه. خدا میفرماد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، ما مرگ و زندگی را آفریدیم برای اینکه شما را امتحان کنیم. امتحان کنیم که چی بشه؟ لنبلوکم ایکم احسن عملا، کدومتون کارتون بهتره. برای تمیز کار خوبی و بدی کار، یعنی برای ارزشیابی کار، خدا باید یک شرایطی فراهم بکنه، این اسمش امتحانه. پس بر حسب این آیه و ده ها آیه دیگر که حالا این ماده را که شما ملاحظه بفرمایید در آیات قرآن تو کشف المعجم المفرس و جای دیگه خواهید دید که بسیار موارد گسترده ای داریم بلا و ابتلا. ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین، یکی از موارد آزمایش اینه که ما یه شرایطی پیش میاریم که معلوم بشه کی اهل جهاده کی تنبله. حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. در یه آیه ولی یمحص ما فی قلوبکم، خدا یه شرایطی فرمید پیش میاره شما امتحان بشید تا اون چی ته دلتون هست ظاهر بشه، جوهر وجودتون ظهور پیدا کنه، چی هستید، چه کاره اید. این کار خداست، به این عالم آفریده برای همین. ولی از اول میتونست، خدا میدونست که من چقدر گناه خواهم کرد، از اول منو علیاذ بالله در جهنم میآفرید. کی بود میگه چرا؟ این عالم برای چی بود؟ باید در این عالم باشه تا من با اختیار خودم این مسیر را طی کنم. آدمیزاد یعنی همین، و اون چه منشأ این شده که آدمیزاد این لیاقت رو پیدا کنه که به مقام خلافت الهی برسه همین ویژگی است. و الا فرشتگان مقرب الهی بودن، نحن نسب و به حمدک و نقدس لک، خدا اونها رو صلاح ندونست که اونها خلیفه بشن، گفت انی جاعلن فی الارض خلیفه، من جانشین را در زمین به وجود خواهم آورد. گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها من یسفک الدماء، این موجودی که میخواد روی زمین بیافرینی موجودی است که فساد خواهد کرد، خونریزی خواهد کرد، اینو خلیفه میکنی؟ قال انی اعلم و ما لا تعلمون. اون سری که در این کار است شما نمیفهمید و نمیتونستنم بفهمن، چون سر همین بود که کسی باید یه موجودی باشه که با اختیار و انتخاب خودش به مقام قرب الهی برسه و فراتر از مقام ملائکه هم برسه. اما این اختیار و انتخاب لازمش این بود که آدم دو جاذبه مختلف داشته باشه، هم جاذبه داشته باشه که او را به طرف گناه بکشه، هم به طرف عبادت، و او انتخاب کنه جهت عبادت را و این برتری خودش را ثابت کنه، روشن کنه که جوهر این توریست که پا روی خواسته های نفسانیش میذاره تا خدا راضی بشه. این در ملائکه نبود، اونها گرایش به معصیت نداشتن و نمیدونستن یعنی چی گرایش به معصیت. چطور میشه یه موجودی هم گرایش به خوبی داشته باشه هم بدی؟ چون اینا خودش نمونهشون در درون خودشون نمیدونستن، این حقیقت اینا نمیتونستن دریابن. خیال میکردن خب وقتی آدم یه موجودی را خدا خلق میکنه، عقل بهش میده، خب میفهمن که بندگی خدا چقدر خوبه، به چه مقاماتی میرسه، حتما همونو انتقام میکنن، همون که خودشون همین کارو میکنن. یسبحون اللیل و النهار لا یفترون لا یسأمون، شبانه روز مشغول تسبیح خدا، خسته هم نمیشن، لذت میبرن. اینا نمیتونستن تصور کنن یه موجودی جاذبه ای به ترک عبادت بلکه به ضد عبادت داشته باشی و با اختیار خودش پا روی این کشش بگذاری و به مقامی برسه از اونها بالاتر، عبادتی بهتر از اونها هم انجام بده. اینا نمیتونستن درک کنن. خدا هم فرمود انی اعلم و ما لا تعلم، شما نمیدون. نه خدا بخ کرد بهشون نفهمون، نمیتونستن بیابه. من و شما الان میتونیم بفهمیم اختیار بین خیر و شر، بین گناه و ثواب یعنی چی، چون دائما داریم تجربه میکنیم. اما اگر اصلا ما میلی به گناه نداشتیم و نمیفهمیم یعنی چی میلی به گناه، یعنی چی پس اون چه باعث این شد که انسان لیاقت خلافت اللهی پیدا کنه همین ویژگی اینه که دو جور کشش باید در درونش باشه، دائما در معرض امتحان باشه، یعنی انتخاب این را یا این را، اینی که خدا میخواد یا اونی که دلت میخواد، اونی که مردم میخوان، دائما همین. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. بنابراین زندگی انسان بدون امتحان شدنی نیست و بدون فطره هم، حالا اگه فطره انده که مفهومش هم با امتحان فرق داشته باشه، در اون فرمایش امیرالمومنین هست که شما از خدا نخواهید که شما را مورد فطره قرار نده، دعا کنید که موفق بشید از امتحانات، از فطره ها سربلند بیرون بیایید، روحوزه نشید. خدا اون امتحانای سختی براتون پیش نیاره که براز روحوزه بشید، طاقتش را نداشته باشید. اما دعا کنید که خدای ما را مورد امتحان قرار نده. این شدنی پس برای شجی و شما را آفریده، اصلا آفرینش در این عالم برای اینه که امتحان میشه. پس مسئله دوم این که ما باید این را بدونیم که طبیعت این زندگی این عالم توأم با این است که دائما شرایطی پیش بیاد ما سر دوراهی ها و چند راهی ها قرار بگیریم، این را انتخاب کنیم یا این. قرآن اسم این وضعیت رو گذاشته امتحان، باز به همین دلیل که یه مفاهیمی هست وقتی الفاظی رو میخوان درش به کار ببریم برای تفاهم نزدیکتر باشه از معانی حسی کمک میگیریم. درسته ما وقتی امتحان میکنیم معمولا یه چیزی را که نمیدونیم امتحان میکنیم تا خودمون بفهمیم، خدا هم همین تعبیرات رو به کار میبره، اما خب میدونیم خدا چیزی برش مجهول نیست، همه چیز هم میدونه تا کنهش این کار به کجا خواهد کشید. برای او جهلی وجود نداره. اما وقتی میخواد به زبان ما حرف بزنه، میخواد بگه شما را سر دوراهی ها قرار میدم تا دائما یکی را انتخاب بکنید، بفهمیم ما چه موقعیت حساسی داریم، میگه امتحانتون میکنم دائما. حتی یعلم المجاهدین منکم و الصابرین، یا نعلم المجاهدین. مثل مفاهیم دیگری، غضب، انتقام، اینا که درباره خدا هست، حتی دست و ید الله، دست خدا، جنب الله، پهلوی خدا. خب اینا که میدونیم خدا دست به این معنایی که ما میفهمیم نداره، اون موجود بسیطی است، اجزایی نداره اصلا، چرا به حسی و غیر حسی. ولی خب وقتی میخواد با ما صحبت بکنه باید به زبان ما حرف بزنیم. اون حقیقتی رو که میخواد بیان کنه ما در این قالب میفهمیم. حالا اسمش بگذارید مجاز، اسمش بگذارید منقول، اسمش بگذارید کنایه، حالا اینا دیگه اصطلاحاتی است که در علوم فصاحت و بلاغت و اینا وضع کردن، گاهی هم اختلاف میشه که این استعاره است یا تشبیه یا مجازه، مجاز مرسله و امثال اینا. خب اینا در مدرسه بحث بکن، اما حقیقتش اینه که خدا وقتی میخواد با ما صحبت بکنه که ما یه چیزی بفهمیم باید با زبون ما حرف بزنیم. اون چه ما میفهمیم ایناست. وقتی در یک شرایط سر دوراهی آدم واقع میشه باید خودش رو نشون بده، یه رفتاری باید ظاهر بکنه که از اول نمیدونست که این سرانجامش برای چی بشه. این امتحانه، چیزی که برای امتحان دادن دست آدم، سوالای روش نمیشن، نمیدونه که برای جوابش چی بشه، آیا برای قبول بشه یا نه. امتحان همینه دیگه. ما دائما هی ورقه های امتحان دستمونه، ورقه هایی که باید با چشم پر کنیم، با نگاهمون، با گوش پر کنیم، با گوش دادنمون به صدا داریم ورقه پر میکنیم، ورقه امتحان داریم پر میکنیم، با قدم گذاشتنمون، راه رفتن به کجا میریم، چی میگیم، ورقه امتحان داریم پر میکنیم. اگه بخواد اون حقیقتی که هست و تأثیری که در سرنوشت ما داره بلفظه، که بهترین لفظ اینه که بگیم امتحان، به خاطر اینکه این موجب دردسر میشه برای ما، ما رو مضطرب میکنه. اسمش میشه گذاشت بلا، میشه اسمش گذاشت فتنه. فتنه این نبود که چیزی رو روی آتش داغش میکنه مضطرب میشه. ما کنمو توی یه شرایطی واقع میشن که مضطرب میشیم، نمیدونیم چیکار بکنیم، مخصوصا اونجایی که اونقدر ابهام داشته باشه قضیه که تشخیص این که چیکار باید کردن مشکل میشه. اون دیگه واقعا فطره است، یعنی کامه آدم کلافه میشه، نمیفهمه چیکار باید بکنه، اونقدر هوا مهالود شده، غبارالود شده، نمیشه تشخیص داد که جاده کجاست. ولی هرچی امتحان سخت‌تر باشه نتیجه‌ش هم بهتره. کسانی هستن در امور ساده قبول میشن، اما امتحان سال دوم سوم که میشه نمره نمیارن، رفوزه میشه. ما حالا حد اکثر فرض کنیم دوران تحصیلیمون 12 سال، 3 سال فرض کنیم برای لیسانس، 15 سال، 2 سال فلان، تا آخرش حدود 20 سال دوران تحصیلیمون 20 بار امتحان داریم. سالی دو بار هم داشته باشیم میشه 40 بار. اما امتحان های خدا رو هر روز بیش از 40 باره، هر روز بیش از 40. هر آنی ما در انواع امتحانات داریم. و اگه آدم توجه داشته باشه به این که این رفتارها برای سرنوشت ما رو تغییر میده، ما رو جهنمی کنه یا بهشتی، نمیدونیم چی میانست بشه. جای این داره آدم خیلی مضطرب باشه. حالا ما خودمون رو به نفهمی میزنیم، توجه نمی کنیم، خب اون حرف دیگه نیست. اما آدم عاقل باید دائما مضطرب باشه. خوف خدا، تقوا و ترس و اینا یعنی همین. یعنی چون آدم نمیدونه سرنوشتش برای چی باشه، از عهده این امتحان بر میاد یا نمیاد، نمره خوب میگیره یا نمیگیره، خب میترسه دیگه. هرقدر ایمان قوی تر باشه این ترس آدم بیشتر، چون بیشتر دلش بخواه نمره قبول بیاره. هرچی ایمان بیشتره آدم دلش بخواه نمره قبولی بیشتر بیاره. وقتی امتحانا سخت میشه تردید آدم دشوار میشه که آیا من این امتحان سختم رو میتونم بگذرونم یا نه. خب امتحانا برای سخت‌تر هم میشه، طبیعی است. شاگرد اول سال کلاس اول ابتدایی یه جور امتحانه، دوم یه خود سخت‌تر میشه، سوم یه خود سخت‌تر، تا میرسه امتحان کنکور سخت‌تر میشه. رساله دکتریت میخواد نمره بدی، اونجا خیلی بد کار میکنه. گاهی چند سال آدم باید معطل بشه که رساله چطور بسره که نمره بیاری. خیلی سختی، طبیعی هم از امتحان یعنی همین. پس مسئله دومی که امشب بهش پرداختیم این است که امتحان شدن و وارد شدن در فتنه، گرفتار شدن، شاید معانی مفاهیمی که در فارسی با فتنه مناسب تره گرفتاری و آشفتگی است. اون را مورد فتنه قرار دادن یعنی گرفتارش کردن، درگیرش کردن، کاری کردن که آشفتگی براش پیدا میشه، مضطرب بشه، چیکار کنم. هر چی سخت‌تر باشه اون فتنه سخت‌تر هست و خطرناک‌تر، و ما باید این آموزه قرآنی را دائما مورد توجه قرار بدیم که تقریبا 60 بار در قرآن بهش اشاره شده و ده ها و صد ها بار در روایات که به نظرم در نهج البلاغه حدود 80 بار از این مفهوم استفاده شده. مسئله ساده ای نیست، این اصلا رمز زندگی دنیاست. یا بفرمایید هدف نزدیک از آفرینش انسان امتحانه. انسان را خدا برای چی در این دنیا آفرید؟ تا امتحان کنه. بعد ما سوال میشه حالا امتحان کنه تا چطور بشه؟ تا لیاقت بالاتری پیدا کنه. لیاقت بالاتر کنه که چی بشه؟ تا پاداش بالاتری نصیبش بشه. و نهایتا اون یک پاداشی که دیگه ما عقلمون نمیرسه چه جور پاداشیه، فقط یک لفظ کلی میگیم به خدا نزدیک بشه. اون میشه هدف نهایی خلقت. هدف نزدیکش امتحان، هدف دومش پاداش و بهشت، هدف نهاییش رسیدن به قرب الهی است. اینا اهداف مترتبه، همش هدف خلقت است. ولذالک خلقهم، خدا انسان رو برای رحمت خلق. یه رحمتی است که ملائکه نمیتونن دریافت کنن، ظرفیتش نداره. خب ما که ملائکه رو درست نمیشناسیم چجوری، اما همین اندازه میدونیم که انگیزه معصیت ندارن، شهوت و غضب ندارن. خب این ابتلاعات هم رو نخواهند داشت دیگه. نتایجی هم که برای این امتحان ها مترتب بشه عاید اونا نمیشه. اون کسی که تو امتحان قبول میشه تا اینکه امتحان نداده که مساوی نیست. بعد امتحان بده تا معلوم بشه این چه کاره است. معلوم بشه هم برای خودش هم برای دیگران. البته خدا امتحان نکردش هم میدانه، احتیاج به امتحان نداره. یعنی تا ظهور پیدا کنه اون باطنش، یا به تعبیر دیگری که قابل بیان باشه بیشتر، تا استعداداتش شکوفا بشه، تو اونایی که استعداد درونیش هست به فعلیت برسه، یا در جهت فوق و صعود یا در جهت نزول و هبوط. بحث های دیگری به دنبال این هست که اگه خدای متعال توفیق داد و حیاتی و اینها، در جلسات آینده دنبال خواهیم کرد. و السلام علیکم.
الیه به سبحانه اتوسل و ارجو الذی یرجى لدیه و اسأل الیه به سبحانه أتوسلون.